بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و نعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل ما رو بر انجام مناسکمون موفق و مؤید بدارد و اون حضور و توجهی که در اعمال لازم هست به همه ما روزی بفرماد. صلوات خط فرماد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه.
خب قبل از شروع ادامه بحثمون یه مطلب رو باز به صورت کلی خدمت شما مطرح بکنم تا انشاءالله قدر برخی از مطالب و اسرار رو بیشتر بدونیم. خدمت شما که عرض می شود عبادات کلن اموری هستند که انسان رو به یقین می رسانند دیگه، چون قرآن می فرماد وعبد ربک حتی یعطیک الیقین. در واقع اگر می خواهی به یقین برسی وعبد ربک، عبادت. حالا این وعبد یه معنای عام دارد به یه معنای خاص. در نتیجه عبادات، حالا نماز، روزه، حج، همه این عبادات اسمشون همراهشون عبادت هن دیگه. پس این عبادات سبب یقین برای انسان میشن و انسان رو اهل یقین قرار میدن. و از جمله عباداتی که یقین آور است به خصوص حج است. چرا؟ چون تارک حج در قیامت کور محشور می شد کسی حج رو ترک بکند. و حالا کسی که کور محشور می شد این در واقع اون شهود رو نداره دیگه، اون دیدن رو دیگه براش نیست، اون یقین براش نیست. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم چون خیلی فرصت هامون کمه. حالا اما چه چیز از عبادت ما رو به یقین میرسوند؟ میفهمان اون بخشی از عبادات که در عمل جوارح هست، یعنی اعضا به بدن، خب اینها نمیتونن به تنهایی یقین آور بشن، گرچه تعبد به اونها واجب است. همونطور که شنیدید انسان اگر این عبادات رو یک ذره، هم تو جلسات قبل گفتیم مثل دندونه کلید یه ذره کم و زیاد شد دیگه و قفل باز نمیشه، باید این اون چو گفته شده بهش عمل بشود. اما اگر این عمل جوارحی، یعنی عمل اعضا به بدن، این طواف ما، این طواف شما با همین پاهاتون انجام میدید، نمیدونم این سعی رو با همین پا انجام باید داد، نم این حوله احرام رو باید با همین شکل پوشید با همین خصوصیاتی که گفته شد، اما این به تنهایی یقین آور چطوره؟ نیست. الان نماز ما، خب رکوع ما، شما با همین بدن رکوع به جا میارید، سجده میکنید. روزه ببینید شما چی نمیخورید، اما آیا این یقین آور است؟ به تنهایی نه. پس چه چیز از عبادت یقین آور هست برای ما؟ اون بخشی که مربوط به قلب است، مربوط به باطن است و اون میشه سر عبادت. شما الان ببینید ممکن افراد باشن بارها حج آمده اما هیچ تأثیر عملی در زندگیش نداشته، بخاطر همین که این آمده به یک عمل ظاهری انجام داد و برگشت. اما گاهی یه عمره، گاهی یک حج در صورتی که با اون سر انجام شد بس واقعا داشت. شما همین احرام رو ببینید که حالا بحثی از اسرارش رو خیلی شما مطرح کردید که انسان واقعا وقتی این اسرار رو میبینه، اون وقت گفتم دیروز اون حالت خوف و رجا رو پیدا، من چطور نزدیک بشم؟ پس بنابراین این اسراری که حالا انشالله خیلی شما مطرح میکنیم بخش عمده است که ما رو به مرتبه یقین میرسوند و وعبد ربک حتی یعطی یکل یقین رو برای ما انشاءالله فراهم میکنه. اون خدا انشاءالله روزی بود. خدمت شما که ارسواد، اما ادامه بحثمون. خب دیروز بحث ورود به حرم رو و تقریبا اون آداب ورود به حرم رو خدمت شما مطرح کردیم و عرض کردم که چون حرم نور هست با اون روایتی که مطرح شد، و اگر ما هم بخوایم وارد نور بشویم باید ما هم از ظلمت و گناه خارج بشیم تا به ما اجازه ورود به این نور داده بشود. بسیار خوب، حالا تو مرحله مرحله پیش بیام. شما وارد حرم شدید، آقا یه نکته جالب عنایت کنید. میفرمان حرم به منزله او راهروی خانه است و مرز حرم به منزله اون در ورودی است. شما می‌رسید مرز حرم، اینجور دره، می‌ایستید، در می‌زنید. حالا ان شاءالله در سر عرفات خدمت شما می‌گیم عرفات خارج حرم است، به منزله پشت دره. شما عصر عرفه تو عرفات دارید در می‌زنید، منتظرید در باز بشه، اما مشعر الحرام حرم است که وارد بشید. غروب که شد دیگه به شما اجازه ورود به حرم داده بشید. حالا این احرام ما هم همین، شما میرسید مرز، اینجا دره. پس دیروز گفتیم مستحبه اون غوث کردن، اون دعا خوندن، اون اجازه گرفتنی که از قبل حالا وارد شدی. این حرم تا مسجد حرام در واقع به منزله راه روست، شما وارد شدید، اما از این راه رو منتظری که به اون بیت وارد بشید، به اون اندرون وارد بشید. بعد میخواید وارد بشیم، حالا باز دوباره ورود به بیت هم یه آداب دارد انشاءالله. حالا با توجه به این که ما احراممون و حرکتمون از نیمه منوره، بخاطر اینکه شما شب داخل اتوبوس باشید، حالا این مثال استدلال رو هم انشاءالله فردا گفته میشد که چون ماشین سقف‌دار هست این نکات مطرح میشه. ما قطعا شب خب بعد از نماز مغرب و عشاء انشاءالله حرکت میکنیم، یعنی عصر حالا انشاءالله محرم میشیم که بعد از نماز شما حرکت میکنید و شب خانقاه حالا ساعتای 12-1 انشاءالله میرسیم. ما معمولا برای اینکه ببینید اگر بخوایم شب بریم برای اعمال باید بسیار شتابانه و مخصوصا از یک ساعت به اذان دیگه اصلا در مطاف به قدری شلوغه دیگه جای نشستن و نماز نیست، ما شب را اعمال نمیریم. اگر کسی حالا دوستاش خود شخصا بره صاحب اختیار هست، انشالله فردا صبح بعد از صبحانه با این آدابی که گفتیم بتونیم انشالله از روی آزادی راحتی دی، هر قد شما دلتون بخواد سعیتون طول بکشه توافتون آزاد باشید با اون سرش انجام بشه، انشالله فردا صبحش حالا هماهنگ میکنیم ساعتش خدمت شما میگیم، بعد از صبحانه انشالله میریم برای انشالله اعمال. حالا مستحب برای ورود مسجد الحرام باز یه غسل ورود مسجد الحرام انجام داد. پس غسل ورود به مسجد الحرام، حالا این غسل ها ببینید آقا عمدش میفرمان این تحصیل طهارت ظاهر باید همراه با اون طهارت باطنی باشد که شرط در همه اعمال ماست. اگر من فقط ظاهرم تمیز اما گفتیم باطن من از او رجس و پلیدی و گناه پاک نشد، این غسل ظاهر که یک عمل ظاهری است، این میتونه منو به یقین برسوند؟ نه. اما این غسل یک عبادته. ببینید حالا اون سر رو که عرض کردم، غسل یک عبادت است. شما وقتی الان میرید به قصد استحباب این که مستحب به مسجد حرام من وارد بشم غسل میکنید، این یک عمل عبادی است. این غسل شما عبادت است، به خاطر این دارش اخلاص میخواد، باید همراه با نیت باشد که هست، پس این عبادت است. خود این عبادت ما رو به یقین میرسوند، اما چیزی رفتن و یه آبرو بدن ریختن نه. اگر این شستن همراه با سر شد، در اون بحث غسل احرام خدمت شما گفتم، شما گاهی تو همون غسل احرام گفتم تو غسل شما با حضوره، با توجهه و با اون مطالبی که عرض کردم، خدایا من دارم ظاهر رو تطهیر میکنم، باطنم با دست توست، اینا که گفته شد در اینجا هم شرطه، چون شما میخواید به بیت وارد بشید. یه سوال اینجا من پاسخ بدم، ممکنه بعضیا بیان آقا شما گفتید که در وقت ورود به حرم یا وقت امثال این خدای متعال گناهان عبدش رو میامرزد، ملائکه رو شاهد میگیرد، خب اینا بله ببینید همین ها هست. آقا در هر مرتبه ای از این مراتب انسان یه پوست اندازی میکنه، یعنی یه سری از گناهانش پاک میشه، برداشته میشه، تا انشالله وقت میاد وقتی به عرفات رسید، وقتی مشعر الحرام رسید، وقتی به رمی رسید، وقتی به قربانی رسید، به حلق و سرتراشیدن رسید، اون وقت حالا همه اینا مقدمه برای اون طواف و زیاره، اون طواف ملاقات. این پوستندازی ها باید بشه که اون ظرفیت به دست بیاد. بسیار خوب، پس این غسل هم همراه با اون سر و باطنی که عرض کردیم انشالله انجام میشه. حالا میخواد وارد بیت بشید، اینجا یه نکته رو باید اضافه بکنم. آقا شما وقتی میخواید به بیت وارد بشید، صاحب خانه چی میکند؟ به استقبال مهمان میاد. اینجا وقت ورود شما به بیت، صاحب خانه به استقبال مهمانش میاد. با حال این که مستحب از باب السلام وارد بشه، گرچه الان دیگه اون باب السلام خود اون محل کار، گرچه اینم مقابل اون بوده است بسته شده، اما میفرمان خود سلام اسمی از اسماء الله هست، یعنی با این اسم وارد میشد، از باب سلام، از این اسم. و سلام به معنای امان است و داریم وقتی که شخص میخواد وارد بیت بشد، خدای متعال با اسم سلام بر او تجلی میکند. این نکته رو دریابید، این رفتن از باب السلام فقط از یه در به اسمی که حالا نوشتنش باب السلام من وارد بشم تنها، این میشه ظاهر، بله باید مراعات بشه اگر مقدور بود، اما آیا این ورود سرم میشه اون یقین؟ بله، اگر این با اون سرش هم راه شد. حالا اون سر چی شد؟ شما سوره مبارکه 8، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، که از اسماء الله سلام است. و بنده عرض کردم آقا ببینید هر کدام از اسماء الله یه تجلی خاص دارن، یه مظهر دارن. و بعد در آقا عده‌ای هستن، اینم حالا اضافه بکنم، آقا عده‌ای هستن ببینید تحت تجلی گاهی یه اسمن، گاهی تحت تجلی اسماء ان، عده‌ای میان بالاتر تحت تجلی خلاصه اون اسم اعظم واقع میشن، بعضی ها تحت تجلی ذات واقع میشن. اینها دیگه مراتبی است که حالا من اینجا وارد نمیشم، اما نکته‌ای که برای ما خیلی مهم است ان شاء الله بدونید این است و سعی کنیم اینو خیلی روش عنایت کنید، آقا اینا رو برای خودتون داشته باشید. در وقت ورود به مسجد حرام، خدای سبحان صاحب خانه که به استقبال مهمان میاد، با اسم شریف سلام بر او تجلی میکند. میدونی تجلی خدا با اسم سلام یعنی چی؟ خدا روزی من کند، یعنی میخواد به بندش بفرماید، همونی که در احرام و اون یه مرتبه دیگریست، عبدم امانت دادم، تو در قیامت در پناه اسم سلامم مفشور میشی، تو از باب السلام وارد شدی، امان. خب ببینید این امان گرفتن، آقا شما اگر تمام عمرتون رو صرف کنید این امان رو بگیرید، باز هم کنز ضرر نکردید. حالا این امان رو به کی میدن؟ آقا این نکته رو هم باز اضافه بکنم، خیلی بهش انشالله عنایت کنید. آقا میفرمان اگر انسان طلب او طلب حالی شد، حالا من توضیح میدم، فقط میگم شما یادداشت کنید بعد، اگر طلب ما طلب حالی شد، ما حقیقتاً اون مطلب رو طلب میکنیم، و الا اگر طلب ما حالی نباشد، ما طالب اون نیستیم. حالا مثال بزنم. آقا گاهی ما یه حرفی رو خیلی چیزی باب میکیم. شما یه فقیر رو در نظر بگیرید، گاهی حالا مثلا ممکنه آقا به من کمک کنید، اما خیلی نیست، اما گاهی اوقات هیچی طرف نمیگه، اما اومد یه گوشه واسطاده، شما وضع این رو میبینید، میفهمید از شما احتیاج به کمک دارد، حال ای دارد طلب میکند از شما، و شما حال رو که میبینید این رو مستحق میبینید و مستحق میبینید و میش کمک میکنید. اما خیلی وقتا افراد میان بگن آه کمک کنید، شما میفهمید دار دروغ میکند، چون دیدگاه خود از اینا که میان چه میکنن. یادم از او اوائل انقلاب حالا برای رفع خستگی تونید، بعضی از اینا در تهران گرفتی، از این مسئولین میگفت که ما بعضی از اینا گرفتی، حالی که میان میگن مارد حدود سال 60 ها، حالی که خیلی قیمت ها فرق کرده، اون موقع میگفت بعضی از این محلهای تهران که اینا مینشستن گدایی میکنن 1,000,000 تومان سال 60 سرقفلیش بوده. این اگر فقیر دیگری میخواست بیاد اینجا، باید اول 1,000,000 تومان سرقفلی بیاید مثل مغازه بد بشینه، اینجوری معامله میشده. حالا بگذارم، یه وقتی اینجور افراد 100 مرتبه هم میگه، شما میفهمید حال نیست. حالا دعای ما هم آقا گاهی دعای قالی است، فقط گفتاره، اما حال من این رو نمیگه. من میگم خدایا، نمیدونم حالا انشاءالله تو دعای شب عرفه که گفتم، حالا اینا انشاءالله در مکه معظمه افتاد بیشتر روشون کار میکنیم انشاءالله، مثلا یه عبارت عظیم داریم، میگم اللهم ارزقنی مرافقت الانبیاء فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. چه دعایی است؟ خدایا من همنشینی با انبیا رو میخوام، خوام همنشین انبیا باشم، با ابراهیم خلیل باشم، با رسول اکرم باشم، اونم کجا؟ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در محضر تو، در حضور حضرتت. خب این دعا گاهی فقط خوندن یه عبارت است، این اجابت ندارد، که ما که خود شما گفتم وقتی فقیری داره حالش حال فقر نیست، به او کمک نمی کنید، درخواست او رو اجابت نمی کنید، میگه این فقیر نیست، این بازارش کاسه بیشه. حالا ما هم همینه، فقط میشینیم گاهی خود میخونیم. اما اگر من وقتی میخوام بگم اللهم ارزقنی مرافقت الانبیا، دارم تو این راه هم قدم بر بدارم، سعی کنم یه شباهتی پیدا بکنم که بتونم با انبیا بر... آقا انبیا اون در واقع عبد مخلص حقند، وقت من میخوام چجوری با اونا هم نشین بشم. الطیبات للطیبین است، میر الخبیثات هم للخبیثین. خیلی خوب، پس باید من حالم بشه اونی رو که طلب میکنم. حال، حالا من یه راهنمایی بکنم که مقدار روی بحث حال و مقالتون کار کنید، این احتیاج به تمرین دارد. آقا آدم باید ریاضتی رو ریاضت یعنی تمرین، تمرینی داشته باشه. تام شما برای این کار آقا اگر از اینجا شروع کنید، ببینید دعاهای کلام میخونید، سعی کنید با یک تأملی این دعا رو بخونید که اول روح شما این رو داره درخواست میکنه، بعد اون روح شما به زبان شما فرمان میده، میگه اینم بگو، یعنی همون لسان العاقل وراء قلبه. آگاهی من عبارت دعا رو میخونم بعد فکر میکنم چی گفتم، هیچ. اما نه، شما اول وقتی میخواید بگید خدایا مثلا گناهان من مورد غفرانت قرار بده، شما واقعا در این جایگاه نشستید که میخواد گناه شما مورد غفران واقع بشه، بعد حالا روح شما به زبان شما فرمان میده، میگه بگو اللهم اغفر لی ذنوبی کلها. این یه تمرین اینجوری، اما مهمش اونی که بله انسان وقتی که شما اسرار رو هم فهمیدید، بعد میفهمید احرام اینه. خب از الان یکی مثلا شما میگید آه من یک واقعا خوف و رجایی چجور محرم بشم، بله میدار حال شما رو درست میکنه الحمدلله. این عالی است. حالا غرض اینه که وقت ورود ما به بیت، گفتیم حضرت حق تبارک و تعالی با اسم شریف سلام بر او تجلی می کند، به استقبال میاد و معناش هم اینه که حداقلش این که عبدی امنت کن، به تو امان داده و من دخله کان آمنا، تو دیگه در امانی، تو دیگه از فضع قیامت در امانی. بخاطرم یه عده داریم در قیامت وقتی محشور میشن، وقتی وارد بهش میشن، اون در واقع خزنه بهش، مأمورین بهش مثلا چه خبر میگن؟ ما چیزی رو ندیدیم، این گویا فقط از قبرش به بهش منتقل شده، مثلا حساب نداشته. حالا بگذارم. خب حالا غرض این بود که حال ما امان رو طلب بکنن، نه با گناه آمدن بگم خدا حال به من امانم بده. میشد به دو این مطلب خیلی فکر کنید، این که من اصرار دارم روی این احرام، ما برای این احرام آقا کلید ورود ما به همه اعمال است. اگر این احرام ما با حال شد، توافمونم با حال است، سعیمونم با حال است، انشالله وقوف به عرفمون، به مشعرمون، همه با حال. اما اگر این احرام سرسری شد، همش همینجور میشه. پس حال انسان بیاد بیرون از اون چی که هست، میگه خدا حال امانم بده، اینی که دست من بمید انجام، من آمدم بیرون تا حال این گناه. و حتی آقا من عرض کردم در میقات، انشاءالله که گفتیم خودمون عرضهی بر خدای متعال بکنیم، حتی داریم انسان گناهانشو به زبون بیارد بین خود و خدا. خدا یا شما ببینید، یه نمونه در دعای عرفی ابی عبدالله داریم که انا الذی اسعت، انا الذی اخطأت، انا الذی نکست، خدا من کسی هم که خطا کرد، کسی هم بد کرد، کسی هم دستور تو رو شکستم، پیمان تو رو شکستم، عهد تو رو شکستم. حالا این به صورت کلیست، آدم بیاد برای خودش جزئی کنه. او علیمون به ذات صدور است، چیزی که برای مخفی نیست و پوشیده نیست، بعض گناهانشو به زبان بیاره. خدا من هم که خلافی کردم. و با یه تعبیر در دعای عرفی ابی عبدالله داریم، خدایا رعانی علی المعاصی ولم یشهرنی، خدا بندشو بر گناه میبینه اما او رو مشهور به گناهش نمی کند. به تعبیر در دعای ابو حمزه، عدم لی ما بهی سترتنی، خدا این سترت رو ادامه بده. خب این گناهانو به زبون میاره، ولی میگه خدا یا دیگه ترک کردم، دیگه قصد بازگشت ندارم، حالا خدایا با اسم شریف سلامت بر من تجلی کن. پس عزیزان انشاءالله توجه کنید، از وقتی محرم میشید، حالا یه روایت داریم انشاءالله خدمت شما عرض میکنم، ببینید شبیه در باب طواف داریم که دیروزم شما عرض کردم، فرمودن که انما طواف صلاتون، فرمودن طواف بعد میرسیم میگیم یه نمازه، گفتیم احرام هم همینه، فاذا طفتم فاقلوا الكلام، هر چی میتونید هر کم بزنید، در احرام هم همین. و که در واقع انسان در حال احرامش خودش رو در حال این میبیند، آمده امان بگیره. حالا قدمی که شلا با یک طمأنینه، با یه ذکر، من خواهشم این که تا وقتی وارد مکه شدید، اگر اتاقتون هم اشکالی داره، ایرادی داره، ببینید شما محرمید، اعضا کاروانم محرم، این اصلا رها کنید، باش بعد شما 20 روز مکید، یعنی دل خودتون رو، حضور خودتون با اینا نشکنید. آقا اتاق هم اینجوریه، ما اینجوری شده، ما تو مدینه اینجوری بودیم، مکه اینجوری شدیم، اصلا آقا کیفیت ساختمان فرق میکنه، تقسیم اتاقا فرق میکنه دیگه، ممکن شما این همراهیتون یکی بهش کم شده، یکیش اضافه شده، اینا رو اصلا رها کنید، حضور خودتون رو نشکنید، با دلی آرام، خدا رحمت از امام رضوان الله علیه، و قلبی مطمئن و حرکت کنید. حتی تو ماشین که نشستیم داریم میریم سمت مسجد الحرام، شما فقط نگرانید خدایا آیا وقتی منم الان دم در مسجد الحرام میرسم، منم با اسم شریف سلام روبرو میشم، آیا حضرت با اسم سلامت بر منم تجلی میکنه؟ یا من میشم مشمول همون دیروز گفتم به درون کعبه رفتم به حرم رحم ندادند، من کجا بود؟ و بعد مخصوصا آقا داریم این کار به سفر نداره، طرف یک من سفر اولم هست سفر دومم هست، نه کل یومن هو فی شأن، هر سفر ما جدیده، حقیقتا اینطور است. اصلا بنده ما واقعا فکر کنه سفر سفر اولمه، کل یومن هو فی شأن. بنابراین او کاری که انسان در سفر اولش میده در سفر بعدش هم باید همون کار رو انجام بده. شما وقتی رسیدیم در مسجد حرام، حالا بسیار خوب، آیا من الان اجازه ورود پیدا میکنم به این بیت؟ آیا با اسم سلام روبرو میشم؟ اینا و حال شما رو دیگه میطلبد که چجوری است. و بعد حالا مستحب دم در مسجد حرام هم که رسیدید، اول بیستید، باز یک سلامی به مظهر اسم شریف اعظم حق جناب رسول اکرم داشته باشید، که ما حالا نشان داده انجام میدیم با هم، بخاطر همین میگیم روز میریم که فرصتی کارا رو نشان داشته باشید. یه سلام، آقا معنای این سلام به رسول اکرمم شما میخواید در پناه شفاعت حضرت وارد بشید و به برکت حضرت که حضرت مظهر اسم شریف سلامند، این اسم بر شما تجلی بکند و امان بگیرید وارد بشید. خدا رحمت کنه حضرتای بهجت رضوان الله علیه، خدمتشون بودیم، ایشون فرمودن که همین اتفاق در نمازها میافتد. شما وقتی آخر نماز میگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، میدونی یعنی چی؟ سلام بر ما یعنی چی؟ سلام بر ما یعنی خودت به خودت میگی سلام علیکم؟ نه، میگن اینجا عبد در مقام نیابت از حق است، خدا به تو اجازه داده از طرف او به خودت بگی سلام السلام علینا. بعد یعنی چی السلام علینا؟ یعنی همین در باب ورود گفتم ها، یعنی در پایان نماز هم خدا با اسم شریف سلامش بر عبدش تجلی میکنه. و از کنم خدا رحمت هستای به حجر میفهمودن یه امان رو بگیرید خارج بشید، یعنی کاری کنید در وقت سلام نمازتون با امان خارج بشید. و یه جمله دیگه میفهمودن، حالا بودی مربوط به بعدن یه امام جماعت وقتی میگه السلام علیکم، یعنی امام جماعت میخواد واسطه بشد و امان رو برای خودش به مأمومین بگیرد و از خدا میخواد که با این اسم بر خودش به مأمومین تجلی. اینجاست که آقا وقت بعد ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که آقای بهجت میشناختن، وقتی آقای بهجت آمده بودن همون اوائل که خم به طلبه ها توصیه میکردن، میگفتن که برید در نماز آقای بهجت شرکت کنید، این نماز برکت داره. آقای بهجت هم امان رو برای خودش میگه هم برای مأمومین بشه. حالا بگذارم آخر نمازم همین است، بس السلام علینا و علی عباد الله الصالح و بعد السلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوب، این راجع به ورود المسجد الحرام. پس با آرامش با طمأنینه با ورود انشاءالله وقتی وارد شدید، حالا در خدمتتون هستیم انشاءالله، بعد با یه سجده شکر که انشاءالله به جا میارید و آماده میشین برای طواف. حالا اما برای ورود به طوافمون آدابی است، همینجور یک دفعه نباید وارد طواف شد. خب یه مقدمه ورود به طواف از میقات شروع میشد، این نکته رو خیلی دقت کنید. انشاءالله در وقت احرام در میقات، آقا میفرمان احرام گفتیم به منزله یک عقد و یک قرارداد با خدای سبحان است، درسته؟ احرام گفتیم وقتی شما میگید محرم میشوم یا همو احرام میبندم، یعنی چیکار میکنم؟ یعنی خدا، یا گفتیم یه معنای ظاهری داشت که میخوام محرم بشم به احرام و عمره تمتع دیگه، نه؟ این که داریم انشاءالله، از ایران هم اومدید شما داشتید، من ایران رو شما عرض کردم، شما نگران ظاهر عملتون نباشید، ما در خدمتتون هستیم، ببینید هر جا پله به پله همراه انشاءالله زنده باشه، اما فقط او باطن او سر اونی که وعبد ربک حتی یأتی یکل یقین اون. خب در احرام آقا در میقات وقتی شما میگید من محرم میشوم، یعنی قصدتون نیتتون این است. گفتیم یه معنای ظاهری داشت اما یه معنای باطنی. گفتیم میخوای احرمو، دو تا معنا براش گفتیم، یکی این که خدایا اون چه رو تو حرام کردی من بر خودم حرام میکنم، یه قرار داده. معنای دومش چه بود؟ گفتیم من میخوام خودم رو وارد حرمتی بکنم که اون حرمت هرگز از ناحیه خدای متعال شکسته نمیشد. اما حال معنای اول، اینو حتما انشاءالله در میخواد توجه کنید، حالا انشاءالله یادآوری آیون ما میکنیم در اونجا، خواهرام که انشاءالله حتما یادآوریشون میکنن. بعد آقا در وقت احرامتون حتما قبل از لبیک این جمله رو حتما داشته باشید. یکی بگم جمله اینه، مقصودم حتما تو ذهنتون مرور بشد که خدایا حالا که اجازه ام دادی، حالا که دستم رو گرفتی به میقاتم آوردی، به اون وعدگاهم آوردی، من کجا به این مقام کجا، من کجا به این جایگاه کجا. حالا که در شب قد دعام رو مستجاب کردی، شما گفتید اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی آمنا هذا و فی کل آن، خدا مستجاب کرد آوردتت. خدا حالا که دعام مستجاب کردی منم یه قرارداد با تو دارم دیگه، اون چه تو حرام کردی بر خودم حرام کردم. یه قرار، اینو به منزله یک قرارداد با خودتون تلقی کنید. قرارداد بستی، اما قرارداد کی اعتبار پیدا میکنه؟ وقتی امضا بشه. امضا بشه، نوشتن که فایده نداره. شما در میقاتی قرارداد رو مینویسید اما امضاش میدید کجا هست؟ قبل از طواف، تا به ما اجازه طواف بده. چجوری امضا بکنم؟ آقا حالا امضاهای ما یه خطی شده و میکشیم پاک کاغذ. قدیما که خبرها نبود یه قرارداد میشه دست میدادن دیگه تمام. حالا مستحب است قبل از طواف استلام حجر، استلام حجر یعنی حجر الاسود رو ما استلام بکنیم. حال معنای استلام اینا رو بعد خدمت شما میگم. میگه حدیث خیلی مهم که چرا حجر الاسود این گوشه کعبه معظمه هست، که چرا عرض میکنم خدمتتون، استلام حجر. خب استلام حجر یعنی چه؟ ما برای استلام حجر سه تا حالت داریم. یکی این که انسان بره حجر رو ببوسد، یه نوع استلام. حال معنای لغوی استلام رو هم بعد میگم. یه معناش اینه که انسان بره دست به مال داخل حجر. و سوم هم این که اشاره بکنه. هر کدومش مقدور بود. خب حالا ما دوتا اولش مقدور نیست، سومی اما همه میتونن انجام بدن. خب آیا من فقط همین وایستم رو حجرسات بگم الله اکبر تمام که شد ظاهر، این منو به یقین میرسوند یا یه سر دارد؟ اگر این با سرش انجام شد اون وقت برای من یقین آورم. خب چه کار باید بکنم؟ حال این حدیث شریف خوب گوش کنید. آقا حدیث شریف این است، شخصی آمد از امام صادق سوال کرد چرا حجر الاسود این گوشه خانه خداست؟ چرا گوشه کناری گذاشته نشده؟ چرا اون گوشه کناری گذاشته نشده؟ آیا یه سری داشته است؟ فهمیدم بله، یه اتفاقی نیست فقط اینجا گذاشته شده، این به امر الله عز و جل بودست، خدا امر کرده اینجا. چرا؟ امام صادق فرمودن چون اینجا محل در واقع اون تعهدیست که همه بنده ها به خدای متعال در عالم ارواح دادند. الست و برب بکن قالو بلا. خب یه سوال تو ذهنش ما ممکن بیاد، چون الحمدلله اهل فضلی، آقا ممکنه بگید روح که جسم نیست تا مکان داشته باشه، چطور شد اینجا محل این شده است؟ این یه سر خیلی مهم داره. یه صلوات خلقی من خدمت شما بگم. آقا ما یه بحثی داریم که اینو اشاره میکنم، اگر شد بخش فردا چون مثلا وقتمون هم گذشته. ببینید آقا ما یه بحث تمثل داریم، تمثل با سه نقطه، یعنی شکل گرفتن یه امر معنوی به شکل یه مادی رو بهش میگن تمثل. شما الان حضرت مریم علیها سلام الله ملکی از نهای خدا برش نازل شد که حضرت عیسی رو بهش داد، اما ایدار حضرت مریم چی دید؟ یه جوان رشیدی کنارش است. این تمثل بود. شما الان خودتون در خوابهاتون شب خواب میبینید، اینا که در خواب میبینید یا چی هست؟ اینا تمثلاته. شما داری شکل میدید خودتون، مثلا میرید رفتم اینجا طواف کردم، این کار کردم، ما میبینید تو رفت خواب خوابیدید، اینا تمثله. یا میدونم آب میخورم چه دهنتون تر میشد، تو آتش میسوزید، نه اینا تمثله. تمثل یعنی شکل گرفتن یه امر باطنی به یه شکل مادی. حالا یه نمون تمثل هم اینجا بگم که ازش استفاده کنید. آقا این که روضه شریفه رسول اکرم فرمودن روضه من رياض الجنه، حقیقتا آقا قطعی از بهشت در دنیا شکل دنیایی پیدا کرده شده روضه. یادی تو روضه شریفه می‌نشینید حقیقتا تو بهشتید، ولی بهشتی که شکل دنیایی پیدا کرد. آقا مسجد کوفه اون قسمت ها داریم که این قصوری از قصور بهشت است. یا ما تمثل زمانی بهشت هم در دنیا داریم، یعنی خدای متعال ما رو محروم نکرده است، هم تمثل مکانی به ما داده است هم تمثل زمانی. تمثل مکانیش روضه شریفه مسجد کوفه، تمثل زمانی بین طلوعین. امام فرمود، امام باقری حدیث داریم، حالا یا امام باقری یا امام صادق تردید از بنده است، فرمودن این وقت بین طلوعین نه از شب است نه از روز. در واقع یه شخص سوالش میکرد بعدن این تمثل زمان و وقتی از اوقات بهشتی است در دنیا شده بین طلوعین، ما شکل دنیایی پیدا کرده است. حالا شما در عالم ارواح خدای متعال سوال کرده الستو برب بکن حالو بلا. حالا اگر این بخواد یه شکل دنیایی پیدا بکنه، یه جای دنیایی پیدا بکنه که ملموس محسوس ما بشه، شده محلی که الان حجر الاسود درش قرار داده شده. پس اینجا میشه محل در واقع تمثل اون بیعت ما با خدای سبحان، اون عهد ما با خدای متعال. آیه شریفی قرآن سوره مبارکه یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. عهد نگرفتم؟ این عهد خدا کی از ما گرفت؟ در همون الستو بربکم. بعد حالا این حجر اسود شده جای اونجا، به خاطر این تو دعاها کتابای دعاتون مراجعه حتما بکنید. یه دعا مستحبه وقتی به حجر اسود رسیدید بخونید، اون دعا از امانتی ادیتها و میثاقی تعاهدته. خدایا امانتی که میخوام ادا بکنم و عهدی که با تو بستم میخوام تجدیدش بکنم. پس وقتی به حجر اسود میرسیم میخوام حجر رو استلام کنیم، میباید یاد چی بیافتیم؟ بفرمان. یاد عالم زر، عالم ارواح، عالم الست، اونجایی که خدا پرسید من الست و رب بکنم قالو بلا. حالا شما میخواید در وقت استلام حجر اون رو تجدید بیعت بکنید و بگید خدا اگر تو این مدت عمرم این بیعت رو شکستم حالا از اول. این میشه استلام حجر. حالا این که مستحب قبل از طواف استلام حجر بشد تا شخص اجازه طواف پیدا کند، فقط این جمله رو میگم دیگه عرضم تمام بکنم. آقا میفرمان پس قبل از طواف حالش را در خدمت رو انجام میدیم، مستحب به انسان، حالا میریم یه گوشه میایستیم روبرو حجر، بعد به نیت امضاء او قراردادی در میقات بستید، گفتید اون چی تو حرام کردی حرام کرده. و بعد وقتی گفتیم احرمو یه معنی که باز براتون عرض کردیم، گفتیم شخص میخواد بگه اقیم علی امرک، من دیگه برای امر تو قیام کردم آماده باش. این رو اونجا باید نیت کرد، بعد به قصد تجدید عهد و تجدید بیعت اون وقت دستون در برابر حجر بالا بیارید، وقت بعد حالا مثلا سه مرتبه تکبیر بگید الله اکبر الله اکبر الله، و بعد وارد طواف شید. و الا آقا بوسیدن حجر یه سنگی بیشتر آدم بخواد بر فقط ببوسه و بیاد، ولی شما یک بارم اگر اینجوری استلام بکنید اون وقت و عباد رب بکرد تایعت یک الیقین انشاءالله. خب تا اینجا تا قبل از ورود به طواف، حالا بقیه ما انشاءالله فردا خیلی شما بگیم که وارد طواف شدیم وقت بعد چه بکنیم.
بله
توسل گفتیم یعنی اون در واقع شکل مادی پیدا کردن یک امر معنوی، این میشه توسل. صبح اصلا فردا عرض میکنم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.